رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بار دیگر صبح بخیر شنوندگان عزیز، خورشید همدم هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامدادی چهارشنبه 6 ژانویه در استودیوی رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بامداد است.
در آغاز باز هم توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
امروز 6 ژانویه از ساعت 7 صبح وقت دوشنبه در سراسر تاجیکستان فروش سهمیه های ساختمان نیروگاه برق آبی راغون آغاز شد. این سهمیه ها به ارزش 100، 500، 1000 و 500 سومانی تا به این ساعت ها به تمام نقطه های امانت بانک تاجیکستان در شهرها و ولایت های تاجیکستان انتقال داده شده است. دیروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن پیام خود به مردم کشور که توسط تلویزیون پخش شد در این باره چنین گفت:
راغون آبادی و سرسبزی امروز و فردای تاجیکستان، ترقیات بی سابقه صناعت و کشاورزی و مهمتر از همه روشنایی و گرمی شبانه روزی هر خاندان مردمی ما می باشد. از این رو سهمگذاری به این انشاءات عصر قرضی فرزندی هر یک انسان خداگاه و فرضی مسلمانی و ایمانداری هر شخصی مؤمن به شمار می رود.
آقای رحمان تأکید کرد که تاجیکستان با وجود دشواری های اقتصادی مرحله کنونی همه امکانات را به کار خواهد بست تا ساختمان این انشاءات برای کشورش مهم تکمیل یابد و زمینه رهایی از بحران انرژی فراهم شود. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید.
شام دیروز براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت خدمات کشف آمریکا در روز عید میلاد مسیح همه معلومات ضروری را برای جلوگیری از تلاش حمله در هواپیمای آمریکا داشتند، حمله ای که ناکام شد، ولی نتوانستند با یکدیگر تماس ضروری بگیرند و این خطر را درست درک کنند. اوباما چنین رفتار را غیر قابل قبول ارزیابی کرد و گفت وی نمیتواند چنین سهلنگاری را تحمل کند. وی گفت ما باید بهتر کار کنیم و بهتر کار خواهیم کرد و اوباما قول داد ما این کار را زود میکنیم. اوباما گفت که در فهرست نیازهای نظارتی دولت تغییرات با وجود خواهد آمد، زیرا این نیازها نتوانستند در برخی موارد خطرزا کامیاب شوند. در این مورد تروریست شهروند نیگریه در نظر است که 25 دکبر در آمستردام با مواد منفجره از چشم ناظران امنیتی دور ماند و توانست سوار هواپیمای آمریکا شود.
ژان گیسوی نماینده چین در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از تحریم‌های نوی که کشورهای غربی برای برنامه‌های ضد و نقیض هسته‌ای ایران به آن دعوت می‌کنند حمایت نکرد و گفت تلاش‌های ادامه داشته دیپلماتی وقت بیشتر و صبوری می‌خواهد. این توضیحات نماینده چین در سازمان ملل متحد در حال صدا می‌دهد که یک روز پیش خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن با متحدان خود به بررسی تحریم‌های جدید بر ضد ایران را آغاز کرده است. خانم کلینتون گفت این بدان معنا نیست که واشنگتن امید خود را برای گفتگوها با تهران از دست دهد. در پایان سال 2009 مهلت ضرب الاجل برای ایران درباره قطع برنامه‌های هسته‌ای‌اش پایان یافت.
امروز رؤسای جماهیر ترکمنستان و ایران در مراسم گشایش لوله نوی گاز میان دو کشور شرکت خواهند کرد. بعد از آغاز بهره برداری از لوله گاز دولت آباد سرخس خانگیران، انتقال گاز ترکمنستان به ایران بیشتر از دو برابر افزایش می‌یابد و از 8 میلیارد متر مکعب در یک سال به 20 میلیارد متر مکعب می‌رسد. این دومین لوله گاز است که در یک ماه اخیر ترکمنستان به کشورهای خارجی باز می‌کند. ماه دکبر لوله گاز ترکمنستان چین مورد بهره برداری قرار گرفت که میتواند سال تا 40 میلیارد متر مکعب گاز انتقال دهد.
و سازمان ملل متحد میگوید در دوام سال 2009 در کشورهای مختلف جهان 28 کارمند غیر نظامی و 7 کارمند نظامی پاسداری صلحی سازمان ملل متحد کشته شده اند. از 7 نفر محافظان صلحی سازمان ملل متحد، 6 نفرشان در منطقه دارفور سودان در 3 حادثه علیحده به قتل رسانده شده اند. ولی نفر هفتم که وی هم در سودان در مقام معاون فرمانده نیروهای پاسداری صلح کار میکرد، در وطنش در پاکستان در روزهای تعطیلش کشته شد. 18 نفر کارمندان غیر نظامی سازمان ملل متحد یا در پاکستان و یا در افغانستان کشته شده اند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا تقریباً ابری بوده، در وادی ها باران و در کوه ها برف میبارد. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان روزانه تا 13 درجه و شبانه تا 3 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 12 تا 18 درجه و شبانه تا 13 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوخت هوا روزانه 8 تا 14 درجه و شبانه 7 تا 10 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 9 تا 14 درجه و شبانه 20 تا 25 درجه سرد خواهد شد. هوای ناحیه های تابه مرکز نیز ابری بوده، شبانه 8 تا 12 و روزانه 7 تا 10 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اول مجله خبری ما.
از این ساعتها در تاجیکستان سهمیه های نیروگاه برقی آبی راغون به فروش برآمد.
وزارت مالیه تاجیکستان میگوید نقطه های امانت بانک تاجیکستان برای فروش سهمیه ها آماده اند.
و باراک اوباما گفت در فهرست نهادهای ناظر بر امنیت کشورش تغییرات وارد خواهد شد.
شنوندگان گرامی، مجله بامدادی رادیو آزادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
امروز 6 ژانویه، یک ساعت پیش در ساعت 7 به وقت تاجیکستان، فروش سهمیه‌های ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون آغاز شد. در آستانه این تدبیر توسط مطبوعات، از جمله توسط شبکه‌های تلویزیونی این کشور، شخصان علیحده و کارخانه‌ها و شرکت‌های مختلف تاجیکستان پیوسته قول می‌دادند که سهمیه‌های این ساختمان را خریداری می‌کنند و بدین طریق سهم خود را در استقلال انرژی کشور خود می‌گذارند.
این سهمیه ها به ارزش 100، 500، 1000 و 5000 سومانی به تمام نقطه های امانت بانک تاجیکستان در شهرها و ولایت های تاجیکستان انتقال داده شدند و از این ساعت ها فروش آن آغاز شده است. در آستانه فروش این سهمیه ها بسیاری از شخصیت های نامدار تاجیکستان خریداری سهمیه ها و بنیاد نیروگاه راغون را کاری ننگ و ناموس ملی ارزیابی کردند.
دیروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز ضمن پیام خود به مردم کشور که توسط تلویزیون پخش شد، ساختمان نیروگاه برق راغون را مسئله هستی ملت تاجیک و حیات و ممات دولت تاجیکستان ارزیابی کرد و گفت تاجیکستان بجز از ساختن این نیروگاه برایش حیاتن مهم چاره دیگر ندارد.
آقای رحمان در این پیام که مالامال اشاره ها به فرموده های دینی اسلام و تاکید به حسی وطن دوستی مردم بود، از همه قشرهای جامعه و همین طور از تاجیکانی که در خارج کار و زندگی می کنند دعوت کرد که در خریداری سهمیه های نیروگاه راغون فعالانه شرکت ورزند.
من اطمینان کامل دارم که هر یک فرد تاجیکستان، یعنی پیر و جوان، چون هر وقت با محبت و صداقتی گرم و صمیمی نسبت به وطن و سرزمین اجدادی، این چنین با پشتیبانی از منفیت های دولت و ملت ساختمان نیروگاه راغون را از جهت مادی و معنوی دستگیری میکنند.
امام علی رحمان در مراجعتش به مردم کمبود نیروی برق را مانع اصلی در راه رشد اقتصاد ملی خواند و گفت در شرایط بحران شدید مالی و اقتصادی مستقلانه دست به شروع ساختمان نیروگاه راغون زدن او و دولتش کار سهل و آسان نبود.
آقای رحمان تاکید کرد که تاجیکستان با وجود دشواری های اقتصادی در مرحله کنونی همه امکانات را به کار خواهد بست تا ساختمان این انشاءات برای کشورش مهم تکمیل یابد و زمینه رهایی از بحران انرژی فراهم شود. این است که آقای رحمان ساختمان راغون را آرمان ملی نامید.
موضوع دیگری که رئیس جمهور مطرح کرد زمان انجام وصل چرخه های اول نیروگاه راغون و همینطور مسئله زمانت پوله بود که مردم باید در این ساختمان بزرگ ولی ناتمام بگذارند. او از جمله چنین گفت:
موافق نقشه حکومت نوبت اولین نیروگاه برقی آبی راغون یعنی دو اگریگت نخستین آن در سالهای نزدیکترین مورد بهره برداری قرار می گیرد. در برابر این برای تیزانیدن سرعت ساختمان و به مالکیت استثنایی دولت و مردم تاجیکستان تبدیل دادن آن ما تصمیم گرفتیم که سهمیه های این انشاءات سرنوشت ساز ملی را با کفالت های ضروری حقوقی برای فروش به شهروندان کشورمان تشکیل نماییم.
ساختمان نیروگاه برق آبی راغون سالهای اخیر در عرصه بین المللی در انجمنهای بین المللی به موضوع بحث مبدل شده است. روسیه که تلاش داشت بیشتر از نصف سهمیه های راغون را خریداری کند با ممانعت تاجیکستان روبرو شد.
بله خورشید، دولت تاجیکستان این دفعه به چنین کار راضی نشد و اکنون سهمیه های راغون را نه به روسیه بلکه به مردم خود به فروش می گذارد. شاید تا اندازه در عرصه بین المللی به موضوع بحث تبدیل یافتن این ساختمان از همین سرچشمه هم آب می خورد. روسیه می خواست راغون را بسازد و برق آن را برای کارخانه الومینی تاجیکستان صرف کند. مسئله خریداری کارخانه الومینی تاجیکستان را نیز روسیه با این مسئله یک جا مطرح کرده بود.
بله، تا آن وقت مسئله ساختمان راغون به موضوع بحث های بین المللی تبدیل نیافته بود تا زمانی که تاجیکستان سهمیه های راغون را به روسیه نداد.
در هر صورت مردم تاجیکستان امیدوارند که این بار خواسته هایشان برآورده می شود و سرنوشت دارایی طبیعی کشوری آنها نه از یک کشور خارجی نوشته می شود بلکه خودشان این سرنوشت را تعیین خواهند کرد. و خورشید؟
بله.
و مثل اینکه شما صحبت کرده در آستانه آغاز این برنامه، یعنی قبل از آغاز فروش سهمیه ها در تاجیکستان.
آره، از باید بگویم که از ساعت 7 صبح امروز به وقت دوشنبه فروش سهمیه های جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون در سراسر کشور آغاز شد و وزارت مالیه تاجیکستان سهمیه های منظوری را با ارزش نامینالی 100، 500، 1000، 5000 سومانی و همچنین سرتیفیکت سهمیه های نامی که برای مبلغ بیش از 5000 سومانی مقرر شده است در داخل کشور چاپ کرده است.
در مجموع زیاده از 5 میلیون عدد سهمیه های منظوری و سرتیفیکت سهمیه های نامی با مبلغ 6 میلیارد سومانی به فروش گذاشته می شود. دولت تاجیکستان نرخ آیین ناموی جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون را نیز همین مقدار مبلغ ارزیابی کرده است. مجلس وکیلان شهر دوشنبه امروز 6 ژانویه را به عنوان روز همرأی ساکنان پایتخت برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون اعلام کرده و به این مناسبت در 4 ناحیه پایتخت یعنی در شهر دوشنبه 4 های ایدانه برگزار میکنند.
آره، از صبح بر وقت این مراسم شروع شد و با صدای کرنای سرنای فروش سهمیه ها آغاز گردید، ولی رسانه ها از جمله شبکه های تلویزیونی شهرداری و دولت تاجیکستان نیز در تشویق ساکنان برای شرکت و سهم گرفتن در خریداری سهمیه های نیروگاه راغون فعال خواهند بود و انتظار می رود جریان فروش سهمیه ها توسط برخی از شبکه های تلویزیونی به طور مستقیم پخش شود. اما قبل از برنامه در گفتگویی که با نرزالله حبیب اللهیف سردار دپارتمان بودجه وزارت مالیه تاجیکستان تقریبا در ساعت 6 صبح امروز داشتم، نخست از آمادگی برای فروش سهمیه های نیروگاه راغون در قلمرو کشور پرسان شدم.
این مراسم خیلی مهم است، از این لازم از صدها فروش سهمیه سر می شود در تمام جمهوری و در تمام شهر نویه در تمام شعبه و اجنس های امانت بانک زیاده از 570 نقطه ها امروز کار میکنند. در شهر دوشنبه در 4 نقطه در بنای اوپربالیتا، مرکز جوانان، بنای سیرک و بنای فلارمون دولتی نقطه کشده شدند و امروز تا آخر تا روز که امون شهروان موجود میکنند همه کارمندان مقامات بانک امانت بانک و وزارت مالیه در جوش میشن.
اصلا برای فروش سهمیه ها چی تعداد از کارمندان وزارت مالیه، بانک دولتی، امانت بانک و عموما در مجموع کارمندان مالیه و بانک جلب کرده شدند؟
امروز در تمام شعبه اجنس های امانت بانک همه کارمندان امانت بانک همه کسیرو به کار آمدند و اینچنین کارمندان مقامات مالیه نیز در همه نقطه ها جایگیر شدند و آنها امروز به خلق خدمت میرسانند. اگر حساب کنیم در خودی همین نقطه هایی که در شهر دوشنبه هستند، همین در 4 نقطه زیاده از 120 کارمند امانت بانک و زیاده از 40 نفر کارمندان وزارت مالیه امروز کار میکنند. اینچنین در 15 نقطه هایی که هستند در تمام این آنک کارمندان امانت بانک و وزارت مالیه هستند و آنها امروز به مردم خدمت میکنند.
و آیا سهمیه ها به تمام نقطه های فروش تقسیم کرده شدند؟
سهمیه ها و شرکت سهمیه ها امروز در تمام جمهوری در همه این نقطه ها رسانده شدند و همه این نقطه های فروش سهمیه ها پردا تامین کرده شدند. به یکم ممانعت شهروندان میتوانند در همین نقطه سهمیه خریداری کنند.
تا امروز مراجعه چگونه بود و تحلیل ها چگونه است که چی مقدار چند درصد از این سهمیه ها به فروش گذاشته می شود؟
اکنون مراجعه ها بیاد بسیار است، 3000 ممکن زیاد باشند و از دین اثر کرده، از دین بگوی بعضی وزارت دارها های کارمندان بود جمع کردن و به نقطه های امانت بانک سپرده شدند و امروز سهمیه ها رو نقطه های امانت بانک می گیرند. خود شهروندان از اون مراجعه جناب عالی محترم پرزیدنت با مردم تاجیکستان بود و همه امروز به خانم همه شهروندان تیارن که خریداری سهمیه ها نمایند و اون مقصدی که امروز در نزد خود دولت و جناب بنی گذاشته شدند اوید ساختمان نیروگاه بقی آبی راغون، همه شهروندان جمهوری هر کس که امروز ننگ و ناموس دارند برای سهم خود و برای ساختمان نیروگاه راغون گذارند.
تشکر به نرزالله حبیب اللهیف سردار دپارتمنت بودجه وزارت مالیه تاجیکستان که صبح زود تقریبا ساعت 6 صبح وقت تاجیکستان با همکار ما خورشید همدم در دوشنبه درباره مراسم یا آغاز فروش سهمیه های جمعیتی سهامی کشاده نیروگاه برقابی راغون صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و برنامه‌مون را دوام می‌دهیم. شام دیروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت خدمات کشف آمریکا همه معلومات ضروری را برای جلوگیری از تلاش حمله در روز عید میلاد مسیح در هواپیمای آمریکا داشتند. حمله ای که ناکام شد، ولی نتوانستند با یکدیگر تماس ضروری بگیرند و این خطر را درست درک کنند. اوباما چنین رفتار را غیر قابل قبول ارزیابی کرد و گفت وی نمیتواند چنین سهلنگاری را تحمل کند. وی گفت ما باید بهتر کار کنیم و بهتر کار خواهیم کرد و اوباما قول داد ما این کار را زود میکنیم.
اوباما گفت که در فهرست نیازهای نظارتی دولت تغییرات با وجود خواهد آمد، زیرا این نیازها نتوانستند در برخی موارد خطرزا کامیاب شوند. در این مورد تروریست شهروند نیجریه در نظر است که 25 دکبر در آمستردام با مواد مفجره از چشم ناظران امنیتی دور ماند و توانست سوار هواپیمای آمریکا شود. درباره ملاقات اوباما با رهبران نهادهای امنیتی و کشف همکار ما لطیفی لطیفی از نیویورک گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دیروز در کاخ سفید با مقامات ارشد کشور برای محاکمه چهره‌های ضد تروریستی وخوری انجام داد. سبب برگزاری این ملاقات کوشش ناموفق حمله تروریستی در هواپیمای سدخیر آمستردام دیترویت روز 25 دکبر بوده است. در نشست بیش از 20 مشاور ارشد اوباما در امور امنیت نظیر وزیر دفاع روبرت گیتس، وزیر کارهای خارجه هیلری کلینتون، وزیر امنیت ملی جنت ناپولیتانا، رئیس آژانس مرکزی کش لیون پانتا، دوستان نیکول اریک هولدر، رئیس بیروی فدرالی کش روبرت مولر و دیگران شرکت ورزیدند. بعد از انجام ملاقات باراک اوباما به نزد خبرنگاران حاضر شده مختصر درباره محتوای واخوری معلومات داد و به ویژه گفت:
When a suspected terrorist is able to board a plane with explosives on Christmas Day, the system has failed.
وقتی که شخصی گمانبر شده در تروریسم روز جشن میلاد مسیح توانست با مواد ترکنده وارد هواپیما شود، این از ناکام شدن فاجعه‌ترین نظام تأمین امنیت شهادت می‌دهد. و من عهده دارم تا که تحقیق کنم که چرا این اشتباه رخ داد و اون رو طوری اصلاح کنم که ما از چنین حمله ها در آینده پیشگیری کنیم. اوباما خبر داد که همانا بعد از این حادثه امر نموده است که دو تحقیق جداگانه انجام داده شود و در اساس آنها گزارش ها پیشکش شوند. با وزیر امنیت ملی جنت ناپولیتانو امر شده بود که تفتیش مسافران هواپیماها را آموزد. مشاورش در امور امنیت ملی و عملیات‌های ضد تروریستی جان برنان موظف بود که سیستم فهرست گمانبر شدگان را بار دیگر با دقت مورد آموزش قرار دهد. سرور آمریکا گفت که نتایج این گزارش‌ها در چند روز آینده دسترس همگان خواهند شد. اوباما گفت که نهادهای استخباراتی می‌دانستند که عمر فاروق عبدالمطلب به یمن رفته در آنجا به گروه افراطگرایان پیوست و اینچنین معلوم شد که نهادهای استخباراتی می‌دانستند که گروه القاعده نیم جزیره عربستان حمله را در قلمرو آمریکا طرحریزی می‌کرد و انجام دهنده این حمله از جانب گروه عبدالمطلب خواهد بود. اوباما گفت که طبق آن معلوماتی که نهادهای امنیتی کشور داشتند عبدالمطلب هیچگاه نمی‌بایست سوار آن هواپیما می‌شد.
The US government had sufficient information to have uncovered this plot.
خلاصه همین است. حکومت ایالات متحده برای آشکار نمودن این نقشه و پیشگیری نمودن از کوشش حمله روز میلاد مسیح معلومات کافی را در اختیار داشت. اما جامعه استخباراتی همون در خلاصه نمودن این معلومات ناکام شد. اوباما گفت که برای دفاع مردم آمریکا همونا بعد از آن حادثه وی امر نمود که چراهای ایلوگی روی دست گرفته شوند.
Immediately after the attack, I ordered concrete steps to protect the American people. New screening and security for all flights, domestic and international.
فوراً بعد از حمله برای دفاع مردم آمریکا من امر کردم گام‌های عملی برداشته شوند. تفتیش‌های نو در سدخیر پروازهای داخلی و بین‌المللی، تشکیل گروه‌های بیشتری آشکار نمودن مواد ترکنده در فرودگاه‌ها، شمارای بیشتری کارمندان امنیتی در هواپیماها و تقویت همکاری با همپیمانان خارجی همون. روزهای نزدیک برای بهبود دادن امنیت ما گام‌های ایلاوگی خواهیم برداشت. بعد از حمله ناموفق روز جشن میلاد مسیح کاخ سفید تصمیم گرفت شهروندان 14 کشور مسلمانی که به آمریکا پرواز میکنند مورد تفتیش دقیق‌تر قرار بگیرند. اما مقامداران خارجی علاقه این تصمیم واشنگتن را مورد انتقاد قرار داده. متخصصان امنیتی میگویند که شبهناک است که این چاره‌ها یگان نتیجه عملی دهند. از روز دوشنبه 4 ژانویه تفتیش شهروندان 14 کشور مسلمان از جمله یمن، نیجریه، عربستان سعودی، افغانستان، عراق، ایران، لبنان، لیبی، پاکستان و سومالی تقویت داده شد. هنگام سوار شدن به هواپیمایی که به آمریکا پرواز میکند، شهروندان این کشورها را بدون استثنا دو برابر بیشتر و دقیقتر تفتیش خواهند کرد. این در حالی است که بعد از 2 بیکاری سفارت آمریکا در یمن دیروز دوباره باز شد و فعالیتش را از سر گرفت. گفته شد که عملیات با موفق ضد تروریستی حکومت یمن نگرانی های امنیتی را برطرف نموده است. در پایان سخنرانیش اوباما گفت که توجه بیشتر به چاره های امنیتی معنی آن را ندارد که آمریکا از نقشه بستن بازداشتگاه گوانتانامو دست میکشد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
ملاقات باراک اوباما با رهبران نهادهای کشف و امنیتی آمریکا. شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه‌مان را با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. با ما باشید.
خدا عرش و زمین رو.
ربی و ربی
بیده این صاف نسلی آدمی رو.
ربی و ربی
زفر اسلام رو ده کشین آسد.
ربی و ربی
همه پیغمبران مرسلین رو. همه پیغمبران مرسلین رو. صداقت بین اقوام مسلمان.
ربی و ربی
تعصب را از دین ها دور انداز.
ربی و ربی
خداوند مکن ما را پریشان. خداوند مکن ما را پریشان.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگا همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من خورشید همدم بر عهده داریم. امروز چهارشنبه است، ششم ینور.
حالا نگاه مختصر به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. کمک های حکومت تاجیکستان به آسیب زدگان زلزله ونج تنها روز شنبه به مردم رسانده می شود.
پرونده کشتار کامران پیشه سرباز وزارت دفاع تاجیکستان رنگ دیگر می گیرد و ایرا کشتن یا در حادثه جان داده است.
و محمد رحیم سیدر نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیک دیروز در رشت به خاک سپرده شد.
شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه می دهیم. عاقل عاقلو سروزیر تاجیکستان در رأس هیئت کمیسیون دولتی وارد ناحیه ونج شده و از روستاهای آسیب دیده بر اثر زمین لرزه شدید دوم ینور در این منطقه دیدن کرد. مشخص کردن میزان خسارات وارده از این آفت طبیعی و هماهنگ کردن ارائه کمک ها به آسیب دیدگان از هدف های اصلی سفر عاقلو به ناحیه ونج عنوان شده است.
این در حالی است که تا حال کمک ها به منطقه زلزله زده نرسیده اند. هرچند طبق اطلاع محمد الله حلیموف سردار ستاد کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان، حدود 40 سازمان بین المللی مقیم دوشنبه از جمله صلیب سرخ، آژانس رشد شویتسریا و مؤسسه های امداد سازمان ملل متحد آمادگی خش را برای ارائه کمک به آسیب دیدگان اظهار داشته اند. میرزا جلال شاه جمال همکار ما در بدخشان که از منطقه زلزله دیدن کرده است، در یک تماس تلفنی دیروز آخرین اخبار مربوط به جریان رفع عواقب زلزله را چنین شرح داد.
صبح امروز سروزیر جمهوری عاقل عاقل توسط چغبول از مرکز نوعی ونج دیدن کرد و همچنین از دیاوی گشخون، اسکروغ و روغ دیدن نمود و با مردم با دردیدگان ملاقات کردند. از اما بیشتر ضرر رسیده با مردمی بیای گشخون رسیده است. در اینجا تعداد خیلی زیاد مردم در مکتب بسر می برند و همچنین در مرکز نویات 17 نفر در اینترنت نزد مکتبی پناه می برند و سروزیر با این نفران هم ملاقات کرد.
و مرزا جوال، اول یکان حساب و کتاب تاکنون شده است که در نهایت چند منزل خراب شد، چند نفر به سرپناه موند در ونج؟
بله، طب که اطلاع آخرین زیاده از 60 منزل استقامتی ضرر جدی دیدند. همچنین چهار مکوتید و اصل دوره مؤسسه حکومتی ضرر دیده است. همچنین منزل 500 خانواده خسارات دیده با برقرار گردوندن نیاز دارند. و طبعی که رئیس کمیته اولاتوی ترورین از حکومت جمهوری گفت این آسیب تا کمک بشر دوستانه عبارت از 50 خیمه های گرم و مواد خوراک در راه است و در زودترین فرصت به دست مردم میرسد.
یعنی تا حال کدام کمک جدی به این مردم نرسیده است از جانب مقامات و سازمان های خیریه؟
نه اینجا اگونه نیاده که تا امروز رسیدگی کرده است به همین مشکلات مردم این کمیته الول عمر است و آنها عمری سه خیمه با مردم تقسیم کردن و گفتن که تعداد بیشتر خیمه ها رو در دست مردم قرار میدهند. و اگر اجازت باشد ما تفاوت چند تن ساکن رو میشنویم.
بله بله حتما. مرحمت.
بله. هم صحبت با فضیلت کرچی و یکی از اونه است که روز سیوم باز در اینترنت نزد مکتبی بسر میبرد. لطفا بگوید که آیا شما در چه حالت قرار دارید و کمک های مقامات محلی به شما چگونه رسیدن تو اوزر؟
تو حاضر یکان کمک نگیرشتاییم. این روز پنج روزه در همینجا استقامت داریم. ای هفت و نیزده تا گذشته دیزن لرزشی. کودک ها را درستیم جمعون را کش کریم. به خونه و داریم. در نایجا بیستی آدم کلمی کوجادی ها در همینجا خود اقل اقل فونه دید. گفتن که ما میریم یاردمون را میرسیمیم. نیکی خود مستحق هستیم غم خونه و دار نداریم. دفعه سلامتی. نیکی شرایطی نداریم در یکونج و در اینترنتی.
شما خود بارسی کنید از این خود
من شریف و صناعت از محله با بادیان غفور است. در چلای بین یمنار سال 2010 همین زمین جنبشی به عمل آمد. ما از ساکینان یک دام یک زن دوازه کوکیره خانه همون ولنگاه شدن. ما را آوازن در این کمت دیا کردن. در این کمت یک آن شرایط ما نداریم. نیست در این سریت هم نیست. پیچکه علاوی هم نداریم. از شما خواهیش میکرین اتنا نمکیم. ما را یک چارجه یکی نیست.
مقامات حکومت نوای ونج با شرکت سروزیر جمهوری رئیس ولایت و مسئولین اداره و مؤسسه ها و کمیته های جمهوری جلسه ادامه دارد و گفته می شود که کمک های ضروری در زودترین فرصت رسانده می شوند.
چنین برآورد شده است که مبلغ عمومی خسارات رسیده به همین روستاهای ناحیه ونج در اثر همین زمین لرزه چند سومانی را تشکیل می دهد یا چند دلار را و مثلا این مردمی آسیب دیده بیشتر به کدام نوع کمک ها نیاز دارند؟
کمیسیونی که از دوشنبه اومده است از مبلغ و طوره معاین نکرده است ولی رئیس کمیته اولاتوی استرورین از حکومت جمهوری خسارات زمین لرز رو جدی ارزیابی نمود و مردم اینجا بیشتر از همه به خیمه های گرم و به مسئله ساختمانی نیاز دارند تا خانه های خود رو که امروز از آنها بدر شدند آنها رو توانند پاسخگو کنند و به آنها برگردند و در مورد مواد خوراکی تلخیصی کمتر است لیکن نیاز اساسی به مسئله ساختمانی و خیمه های گرم.
یک جهان تشکر. همکار ما میرزا جلال شاه جمال بود که مستقیما از ناحیه زلزله زده ونج بر ما صحبت میکرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. پیوندان سرباز یکی از قسمت های نظامی وزارت دفاع تاجیکستان که روز یکم ینور فوتید ادعا دارند که مرگ این سرباز اجباری بوده است. هرچند مقامات بلافاصله بعد از مرگ کامران تشایف اعلام کرده بودند که وی همراه با دو افسر و یک سرباز دیگر هنگام حرکت در راه زیر ماشین مانده به هلاکت رسیده است و همراهانش جراحت های سنگین برداشته اند.
اما نزدیکان کامران تشایف خواستار پیگیری منصفانه این قضیه توسط مقامات و رسانه ها شدند. خبرنگار رادیو آزادی در کلاب مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده و گزارش فرستاده است. ولی قبل از همه شنوندگان عزیز برای کیفیت نچندان خوبی صداها در این گزارش از شما معذرت می خواهیم.
نزدیکان سربازی هلاک شده در ناحیه واسه مرگ فرزند خود را کشتاری بر قصدان عنوان میکنند. نورعلی تشایف پدر سربازی مرحوم میگوید آنها رفتار و کردار مقامات مربوطه به چنین خلاصه رسیده خواستار تفتیش واقعی این قضیه هستند. و این میگوید هلاکت فرزندش با لباس های غیر نظامی و بیرون از قسم حربی و در نهایت کار لاتوکوبی نزدیکان و پیوندان مرحوم از جانب کارمندان کمیساریت حربی ناحیه شبهه آنها را زیاد میکند.
ما برای اون باوری نداشتیم اکنه همون یک وقت در روان کردیم که اول برای واقعه را بین اگر واقعیت های سیاسی بود وقت سرامون دیگه تهیر میگم بلو کدام جا اسپاکویت کردیم اول اویلام روان کردیم جا تهیر کنم اویلام ایشان ماست قطعی اکان در این وقعی روی داد مران تهیر کردم مگم اول چی ده گفتم برین که بینین این واین چشت دهی ممکن اول چی ده ممکن اون وقعی دیگه.
در همین حال سید علی تشایف نزدیکی دیگری سربازی هلاک شده میگوید زمانی که آنها خواستند تا از واقعیت کار آگاهی پیدا کنند موریدی لاتوکوبی کارمندان کمیساریت حربی قرار گرفتند.
همین وقت میریم اسکندر رحمان علی گفتنی آدم همین دکت کشیده برده سای بچه ای را یکون چیزم آنها میفهمیم با برامد ای برامد گفت او را چکار میکنیم مرا با پرسنگو مای ماتش ای رفتوسی یا وقت نگو کم که همی خیل مجبورن کشی را برده سنن کشو دارا کرا که ما دایدون گفتم چی گا پای گفتم که داید سیما سفرالی گفتنی اکای رامون علی ایم ده سیما زد شنوختی مرا گو ما همی خیل گشته دست دروز میکنم که زد مرا زد با پرش زم دیگه چند قطعونستم فوتبال کردم مرا.
اما محمد سعید نسیموف دوستانی نوحیه واسه میگوید تحقیق آنها نشان میدهد که سرباز در پای یک صدمه نقلیاتی که سه تن دیگر مجروح گردیدند به هلاکت رسیده است.
شخصا خودم رفتم ما جنازه را رفتیم مادرش خدی صحبت کردیم هی بچه‌ما کشتن بعد ما گفتم که خاله جان و صدمه نقلیاتی را همه دیدگیه کی را میفوره که همین برای در راه راست موونی پرکوری ولایت هم تر گذشت سوکینوی نوحیه همه گذشت اینجا عموما خیلی گاب نیست صدمه نقلیاتی اکسپرتو رفتگی دیدگی اونجا چرا ماشینو زدگی اونجا.
با گفته دوستانی نوحیه واسه صدمه نقلیاتی یک حادثه تصادفی به شمار می رود ولی دوستانی نوحیه لاتوکوب شدن نزدیکان سرباز رو تحقیق میکند. طبق اطلاع رسمی صدمه نقلیاتی شب 31 دکبر در حدود نوحیه واسه به وقوع پیوسته است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
روی کرده نوی قضیه هلاکت کامران تشایف سرباز ارتشی تاجیکستان در نوحیه واسه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
ادامه برنامه. دیروز همکاری ما محمد رحیمی سیدر را که شام یکشنبه در بیمارستان در شهر توله روسیه از بیماری قند ناگهان درگذشت، در زادگاهش در روستای شهری نوی ناحیه رشت به خاک سپردند. ما در این باره گزارش داریم از همکارمان محمود شادی در وادی رشت.
بعد از ظهر امروز مراسمی به خاک سپاری محمد رحیمی سیدر در دهه شهری نوی ناحیه رشت انجام یافت. در این مراسم هزاران از ساکنان روستاهای اطراف و مهمانان از دوشنبه شرکت نمودند. محمد رحیمی سیدر خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر مسکو که اخیراً در یکی از بیمارستان‌های شهر تولای روسیه به علت بیماری دیابت قند از دنیا گذشت و جسدی او به زادگاهش آورده شد. محمد رحیمی سیدر بجز از فعالیت خبرنگاری عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بود و در میان مردم با آثار بدیعیش و از جمله حکایه‌های نمکینش از احترام زیاد برخوردار بوده است. روزنامه‌نگار احمدشاه کاملزاده که در مراسمی به خاک سپاری محمد رحیمی سیدر شرکت داشت با اندوه زیاد گفت محمد رحیم در مبارزه برای به دست آوری استقلالیت ملی و مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی در ابتدای سالهای 92 با نوشته های علمی و اجتماعیش نقش مؤثر گذاشت. اما وی گفت محمد رحیم همچون یک انسان ارزشمند شخصیتی حلیم و خاکسار و مهربان بود.
من محمد رحیم سیدر همچون یک شخصیتی که بسیار با علم و فرهنگ صادق بود و در مبارزه ها برای استقلالیت زبان فعالیت خوبی داشت، مقاله ها و نوشته های خوبی از خود میراث باقی مانده است.
و در همین حال محمد خواجه وزیروف یک ساکنی رشت که در این مراسم اشتراک داشت میگوید از بعضی مهاجرین تاجیک توسط گزارش های محمد رحیم سیدر در برنامه های صدای هموطن آگاهی پیدا میکرد. محمد خواجه میگوید مرگ محمد رحیم تنها ماتم همدیاران نبوده بلکه تمام آن مهاجرین است که در باره آنها محمد رحیم گزارش ها تهیه می نمود.
این شخص در برنامه هموطن بسیار سهم کلان داشت. اون در درمه که جوان تاجیک در روسیه داشتن اونها را به مرد بگوشتر میکرد و از اونها پشتیبانی میکرد به خاطر همین. این یک شخصی بزرگی بود که زنده کنده خود همین برنامه هموطن بود. امروز باور کنید آن جوانایی که دوی به در روسیه زندگی میکردم و از پرگرام های هموطن استفاده بودم به فکر میدونم که همان غمگین هستن حتی فقطن محلقین سردر.
یکی از همسبقان محمد رحیم سیدر الهام الدین میرزایف از محمد رحیم چنین یادآوری نمود:
تماماً به همه کارها و در شوق رغبت داشت، از خوردی و به نویستن به خواندن و در آخی و همچنین یک نویسنده به نظر ما وی معروف شده بود صوخلی و وی صوفدیل انسانی بسیار کامل بود. حیادش به خیر ما همیشه خاطره وی رو در دل داریم، وی رو پاس دور پاس میداریم.
و اما اکثر مصاحبان ما گفتند جایگاه محمد رحیم سیدر در نسل تاجیک خالی است. او در سالهای 80 به ادبیات وارد شده ژانر حکایه را در نسل تاجیک خیلی تکمیل داد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
مراسم به خاک سپردن محمد رحیم سیدر نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیک در رشت که تا زمان درگذشت در مسکو خبرنگار رادیوی آزادی یعنی همکاری ما بود و در این روزها اکثر خوانندگان سامانه رادیوی آزادی نیز از درگذشت این نویسنده و روزنامه‌نگار چیره‌دست اظهار تأسف میکنند و به خویشاوندان و دوستانش تسلیت میگویند. افراسیاب سلطان همکار ما در سامانه این رادیو در دوشنبه با این نوشته ها مرور میکند:
در گذشت نویسنده شناخته و خبرنگار رادیوی آزادی محمد رحیم سیدر امروز هم در مرکز توجه خوانندگان ما بود. در دوام روز نفران زیادی از تاجیکستان و کشورهای خارج از جمله از روسیه، ایران، ترکیه، آمریکا و سوئیسیا در تارنمای آزادی در رابطه با مرگ او اظهار اندوه و همدردی کردند. عثمان از شهر دوشنبه گفته است: من شنونده دائمی مطالب مرحوم بودم. او با جسارت بزرگ از حقوقهای مهاجرین حمایت میکرد و افسوس که صدای جالب او را دیگر نمیشنویم. دیدار میگوید: در گذشت این مرد بزرگ برای همه تاجیکستانیان غم‌انگیز است. فرهاد از اصفهان نوشته است که واقعا مرگ محمد رحیم سیدر مصیبت بزرگ است. وی به اعضای اویله مرحوم صبر جمیل خواسته است و به تمام کارمندان رادیوی آزادی نیز همدردی خود را ابراز کرده است. یک نفر از آمریکا گفته است: نام مردان به مانند محمد رحیم سیدر ابدی است. اعظم خجسته از شهر مشهد از مرگ سیدر اظهار تاسف کرده گفته است: او از دردها میگفت و با درد میگفت. قادر از دوشنبه از محمد رحیم همچون یک مرد نیک، مهربان، صمیمی، یک قول وطن دوست و ملت دوست یاد کرده است. نیکورز نوشته است که مرگ او هشدار است برای همه صاحب نظران تاجیک که به خود آیند و تا توانند از فرصت عمری که خداوند برایشان عطا کرده برای خدمت به کشور و ملت بکشند و دست از محل بازی و دغل بازی ها بردارند. محمد نظر میرزاده رئیس جمعیت تاجیکان شهر سنگ پیتربورگ یک شعر خود را با نام در سوگواری استاد محمد رحیم سیدر فرستاده است که با چنین مصرعها آغاز می شود: صد آه و دریغ راوی این محفل ما رفت، ناگفته هزاران سخنی مهر و وفا رفت، در غربت و در بیوطنی صاف و ادا رفت، آزاد سخنگوی دل و گوش و صدا رفت.
افراسیاب سلطان همکار ما در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بود که با نوشته های خوانندگان مرور میکرد. شنوندگان گرامی، با وجود اینکه موضوع صحبت ما غم‌انگیز است، باز هم ما ترانه به شما پیشکش و سپس برنامه امون را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. با ما باشید.
نگهدار خدا عرش و زمین رو،
ربی و ربی
بده انصاف نسلی آدمی رو،
ربی و ربی
ظفر اسلام رو ده کی شناسا،
ربی و ربی
همه پیغمبران مرسلین رو، همه پیغمبران مرسلین رو. صداقت بین اقوام مسلمان،
ربی و ربی
تعصب را از دل ها دور انداز،
ربی و ربی
خو
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه بامدادی چهارشنبه ششم ینور را از رادیوی آزادی میشنوید.
این برنامه مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش میشود. در ادامه این مجله مطالب زیر را به شما پیشکش میکنیم.
امروز رؤسای جماهیر ایران و ترکمنستان در گشایش لوله نوی گازی ترکمنستان شرکت می‌ورزند.
و نفری که 7 کارمند کشف آمریکا را در افغانستان کشت، اگنتی به اصطلاح دوبامه بوده است.
ادامه برنامه. امروز ترکمنستان و ایران تا یک مراسمی با شکوه لوله نوی گاز را باز می کنند. این لوله گازی ترکمنستان را از چاه دولت آباد ترکمنستان به سرخس ایران انتقال می دهد. برای شرکت در این مراسم شام دیروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بعد از ختم بازدیدش از تاجیکستان و بررسی همکاری ها با این کشور وارد اشخابات شد. قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در مراسم گشایش لوله نو یک جا با رئیس جمهور ایران خواهند بود.
برای بردی محمدوف گشایش این لوله بیشتر اهمیت سیاسی دارد، زیرا کشوری وی در صدور گاز خود به خارج از پایبندی لوله های روسیه تا اندازه رها می‌یابد. قرار بود احمدی نژاد یک هفته پیش از ترکمنستان بازدید و در مراسم گشایش این لوله شرکت کند، ولی نارامی های سیاسی در کشورش این بازدید را به تأخیر انداخت. ملاقات یک به یکی بردی محمدوف و احمدی نژاد با توافقات درباره توسعه همکاری های بعدی میان دو کشور به پایان رسید.
احمدی نژاد گشایش لوله گاز دولت آباد سرخس خانگیران را زمینه خوبه برای تحکیم روابط ارزیابی کرد. اگر این لوله گاز با درازای 182 کیلومتر به طور کامل مورد بهره برداری قرار بگیرد، در آن صورت صادرات گاز ترکمنستان به خارج بیشتر از 2 برابر افزایش می یابد و از 8 میلیارد متر مکعب در سال به 20 میلیارد متر مکعب می رسد. بدین طریق ترکمنستان در صدور گاز خود از روسیه استقلال بیشتر به دست می آورد. اهمیت این لوله برای ایران این است که آن کمبود گاز در مناطق شمالی خود را برآورده می سازد.
با وجود اینکه ایران دومین کشوری دارای ذخیره غنی گاز در جهان به شمار می رود، ولی پایبندی و به گاز برای نیمی از نیازمندی های انرژی کشور راه را برای تجارت با ترکمنستان باز می کند. ترکمنستان هم در جهان چهارمین کشوری دارای ذخایر گاز به شمار می رود. در اوایل سال 2008 وقتی که برای نرخ گاز میان ایران و ترکمنستان بحث به وجود آمد و ترکمنستان در زمستان سرد انتقال گاز به ایران را قطع کرد، در مناطق شمالی ایران بسیاری از ساکنان بدون برق و گاز ماندند. چون این پیش آمد ایران را وادار ساخت که روابط تجارتی خود را با اشخابات بهبود بخشد.
بعد از فروپاشی شوروی در سال 1991 تا پایان سال 1997 گاز ترکمنستان تنها توسط لوله های روسیه به خارج صادر می شد. ولی در سال 1997 لوله گاز کارپیجه کورتکوی با درازای 200 کیلومتر گاز ترکمنستان را باری نخست بیرون از قلمرو روسیه به خارج به ایران انتقال داد. این لوله می تواند سال 8 میلیارد متر مکعب گاز انتقال دهد، ولی انتقال آن هیچگاه از 6.8 میلیارد بالا نرفته است.
ترکمنستان به طور گسترده در صدور گاز خود به لوله های روسیه پایبند است، ولی ماه گذشته لوله ترکمنستان چین باز شد و توانایی انتقال آن در سال 40 میلیارد متر مکعب را تشکیل می دهد. در آغاز سال 2009 طبق قرارداد ترکمنستان باید در دوام سال به روسیه 50 تا 60 میلیارد متر مکعب گاز می داد. اما با سبب انفجار لوله گاز در ماه اپریل انتقال گاز به روسیه قطع شد و آن تنها به بیشتر از 11 میلیارد متر مکعب رسید.
مباحثات ترکمنستان و روسیه پیرامون نرخ گاز سرانجام ماه گذشته در جریان بازدید رئیس جمهور روسیه از اشقابات به پایان رسید و اکنون ترکمنستان مثل گذشته به صدور نه 50 میلیارد بلکه تنها به صدور 30 میلیارد متر مکعب گاز به روسیه راضی شده است. نادر دولت استاد دانشگاه استانبول ترکیه و کارشناس روابط بین المللی میگوید بهره برداری از لوله گاز به ایران نشان می‌دهد که ترکمنستان می‌تواند گاز خود را نه تنها به یک سمت بلکه به سمت‌های مختلف صادر کند. در مرحله ای که راجع به صدور گاز با روسیه اختلاف نظر پیش آمده است، این برای ترکمنستان امکانی خیلی خوب است که راه الٹرناتیوی دارد. اکنون با باز شدن لوله دوم گاز به ایران، ترکمنستان با توافقات نو خود در سال 2010 به چین 40 میلیارد متر مکعب، به روسیه 30 میلیارد و به ایران دست کم 14 میلیارد متر مکعب گاز خواهد داد. بدین ترتیب ترکمنستان با کم کردن فروش گاز خود به روسیه در جایهای دیگر برای خود بازار پیدا کرد.
نادر دولت استاد دانشگاه استانبول میگوید ایران با این لوله نو نشان میدهد که همکاری های منطقه‌ای را همچنان میتواند تشویق کند.
با این قرارداد ایران میخواهد روابطش را با همسایگانش گسترش دهد. ماه اوگوست و سپتامبر سال 2009 مطبوعات ایران نوشت در صورت امضای قراردادهای جدید با انکاره گاز ترکمنستان میتواند توسط ایران به ترکیه انتقال یابد. از جمله مطبوعات ایران نوشت که با مرور سالها ترکیه میتواند توسط ایران از ترکمنستان 35 میلیارد متر مکعب گاز خریداری کند.
مسئله دیگری بازدید امروز احمدی نژاد از ترکمنستان راه دیگری صادراتی ترکمنستان راه آهن شمال و جنوب است که قزاقستان را توسط ترکمنستان با ایران و با دریای خزر وصل میکند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. مطبوعات امریکا می گوید مرگ طلبی که 7 کارمند آژانسی مرکزی استخبارات و یک افسر خدمات کشف اردن را در افغانستان کشته است، از اردن و جاسوسی به اصطلاح دوبامه بوده است. NBC نیوز به نقل از قول مقامات کشف غربی خبر می دهد نفری که با اسم همام بلوی شناخته می شود یک دختری 36 ساله اردنی از شهر زرقا بوده است و رهبر شعبه عراقی القاعده همانی که بعدن کشته شد نیز ابو موسی زرقوی نام داشت، یعنی از همان شهر زرقا.
بنا به گزارش‌های مطبوعاتی همام بلوی از طرفداران شبکه القاعده بوده ولی بعد بازداشت به همکاری با خدمات کشف اردن جلب می‌شود. یک وظیفه اصلی او ورود به صفوف القاعده و تشخیص محل بود و باش رهبر دوم این شبکه ایمان زواهری بوده است. ولی بعد چی شد و بلوی در نهایت به کی صادق ماند؟ گزارش همکاری ما ناصرجان مامورزاده در این باره.
گفته می شود که این بمبگذار مرد اردنی تبار بود که از جانبی خدمات کشف سال پیش بازداشت شد. بعدن او چون جاسوس با هدف وارد شدن به هیئت رهبری القاعده از جانبی خدمات کشف درس گرفت. فعالیت بعدی او در افغانستان تا زمان منفجر شدنش در پایگاه آژانسی مرکزی استخبارات روز 30 دکمبر ادامه کرده است. در پی ترکش این جاسوس در پایگاه واقع در ولایت شرقی خوست 7 کارمند آژانسی مرکزی استخبارات یک افسری اکتشافی اردنی به هلاکت رسیدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در نقل قول از یک مقام سابق خدمات کشفی آمریکا میگوید که در میان قربانی ها 4 افسری آژانسی مرکزی استخبارات و 3 گارد امنیتی بودند. مطبوعات آمریکایی در نقل قول از مقامات کشفی غربی خبر میدهند که نفری که با اسم همام خلیل ابو مولال البلوی شناخته شده است، یک دختر 36 ساله اردنی از شهر زرقا بوده است. زرقا زادگاه رهبری کشته شده القاعده در عراق ابو مصعب از زرقوی میباشد. شبکه NBC نیوز که اولین شده این خبر را دسترسی عموم گرداند میگوید البلوی پیش از بازداشتش مجری فورم اینترنتی الحزبه بوده است که همچون چتخانه القاعده معروف بوده است. حالا این فورم بیکار کرده شده است. خدمات کشفی اردن میگوید که این مرد رو بعداً به حیث جاسوس جلب کرده او را با سپارش ویژه پیدا کردن محلی بودوباش ایمان از زواهری شخصی رقمی 2 در شبکه القاعده موظف کرده است. طبق گزارش ها البلوی آن روز به پایگاه آژانسی مرکزی استخبارات با بهانه پیشکش معلومات بیشتر راجع به بودوباش از زواهری وارد شده است. The Washington Post خبر میدهد که آن روز البلوی را با ماشین از بیرون پایگاه بدون تفتیش و تحقیق موشکافانه آوردند. طبق گزارش ها یک افسر اردنی که در حمله هفته گذشته کشته شد نفری بود که با او البلوی آید به معلومات جمع آوردهش گزارش میداد. اسم این کپیتان که از خانواده شاهی بوده است همچون علی بن زید شناسایی شد. هنوز مقامات اردن تایید نکردند که بمب گذار البلوی اردنی بوده، افسر از زید برای آژانسی استخبارات کار میکرد. اردن تنها دولت عربی است که به نیروهای ائتلافی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان سهمگذاری کرده است. در هیئت این نیروها بر طبق اطلاعی ناتو 90 سرباز اردنی تبار خدمت میکنند. در حالی که آژانسی مرکزی استخبارات از شرح این گزارش ها خودداری کرده است، رئیس خدمات کشفی آمریکا کاری تابعان خود را در افغانستان با لحن شدید تنقید کرده است. در گزارشی که روز دوشنبه از جانب مرکز نوی امنیتی امریکا یک سازمانی تحقیقات نظامی به نشر رسید، جنرال مایور مایکل فلین گفت که خادمانی کشفی امریکا در افغانستان همانا آماده نیستند به سوالهای بنیادی درباره محیط کاری نیروهای امریکایی و ائتلافی و نفرانی که تحت حمایت و پیگرد آنها قرار دارند پاسخ دهند. فلین مقامات کشفی امریکایی را چون ناگاه از خواجگی های محلی زمینداران و شخصیت های با نفوذ این منطقه تنقید کرده است.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش در باره اگنتی دوبامه اردنی برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با همکارم خورشید همدم در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
خدا نگهدار و روز خوش.
روز خوش.
قرارم